از بین میشه و دیگه پایگاه مردم خودشون رو به ویژه جمهور اروپا در شرایط فعلی از دست دادن. حالا اینکه در واقع این تاثیر تا چند روز به عنوان یک متغیر مستقل میتونه این وضعیت رو به چالش بکشونه، باید منتظر ماند و مواجهه مؤثر و هوشمندانه مبادرت کرد.
درود بر شما. من کمی نگاه شما رو به سمت جلو میبرم. پاییز امسال چیز حدود 7-8 ماه دیگر ما شاهد انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا هستیم. طی این مدت بسیاری از تحلیلگران، حتی تحلیلگران جمهوری خواه، کنار بودن کسی مانند جی دی ونس رو به عنوان معاون اول ریاست جمهوری که البته خب حداقل طی یک سال اخیر مشاور امنیت ملی ترامپ هم بوده، با رویکرد و مواضع ضد جنگش در حقیقت دارن به نوعی به یک حس تعادل تعبیر میکنن که ترامپ کاملا افسار گسیخته درباره این تعدی و تجاوز همراه است با همه سختی ها و لطمه هایی که اقتصاد امریکا از خرد تا کلان در حقیقت دیده، هزینه های سنگین، رسیدن به اون درخواست 200 میلیارد دلاری بودجه پنتاگون که هنوز مشخص نیست که در مجلس به تایید میرسه یا نه، این دست از بازی هایی که به حال ترامپ خیلی بیشتر از اون که بخواد وجه ریاست جمهوری داشته باشه یک شخصیت رسانه‌ای، یک شومن در حقیقت هست، این دست از بازی ها رو تا چه حد فکر میکنید که میتوانیم برای دست بالای ترامپ در انتخابات میان دوره یا دور بعد ریاست جمهوری باز هم روی کار اومدن یک جمهوری خواه، حالا مثلا این بار ونس که یکی از کاندیداهای بالقوه برای جمهوری خواه به شمار میره، مورد حساب قرار داد، یا اصلا با توجه به متغیرهایی که در این جنگ، جنگ رمضان، تعدی و تجاوز ائتلاف صهیونی آمریکایی هست، کار به اونجاها نخواهد کشید؟
ببینید وقتی که در واقع یک حزب پایگاه مردمی خودش رو به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت از دست بده، فرد میتونه در مرحله بعدی تعیین کننده باشه. اون هم لازمه‌اش اینه که یک رزومه قوی، یک در واقع مزیت رقابتی رو در مقایسه با سایر رقابای خودش بتونه اونجا به رخ مردم آمریکا بکشونه. ضمن اینکه همین بحث‌های اقتصادی، افزایش در واقع قدرت، افزایش قیمت نفت و اینها خیلی مهمه. یعنی دو تا نکته‌ای که در واقع تو ایالات متحده برای مردم اونجا خیلی مهم هست، یکی همین بحث رفاهه. همینقدر که رفاه مردم با در واقع روی تنزل و روی کرده نزولی داشته باشه، برای مردم اونجا کافیه که اصلا پای صندوق های رای نیان. حالا گزینه پیشنهادی برای این حزب جمهوری خواه چی میتونه باشه، این در لول بعدی قابل بحث، در یک لایه لاز عمل کردی لایه بعدی. حالا بستگی به این هم داره که در واقع دموکرات ها چگونه عمل بکنن، ولی مهمتر از همه اینها به اعتقاد من وضعیت ایالات متحده خیلی متفاوت از این خواهد بود. یعنی بعضی از تحلیل‌ها بیانگر این هست که ترامپ اصلا همین دوره خودش رو هم به پایان نمیبره.
بله،
یعنی حداقل حدود یک سال دیگه ممکنه از قدرت، از حیز انتفاع قدرت ساقط بشه و حالا اونجا مجبور به اتخاذ تدبیر دیگه باشن. الان وضعیت جنگ، در واقع منطقی شدن جنگ که تدبیر جمهوری اسلامی بود، زدن در واقع پایگاه آمریکا، خروج اونها، تهدیدهایی که داریم میکنیم، راهبردهای مواجهه هوشمندانه، همه به زیر ساختها، تاخیرها و مهلتهایی که دارن اعمال میکنن، همه اینا بازیه، یعنی بازی در واقع رسانه‌ایه. خود اینها که بارها و بارها تکرار میشه و در واقع تناقضش و دروغگویی ترامپ رو که نشان دهنده در واقع برایند تحلیل تصمیم راهبردی حزب جمهوری خواه است رو هم برای مردم واقعیت‌هاش رو به نحو دیگه داره تبیین می‌کنه، مبین این هست که در واقع این حزب دیگه داره عملاً اونجا جایگاه واقعی خودش رو از دست میده. اما خب به هر حال سیاست و قدرته، یعنی اونها سال‌ها صاحب نهادینه شده ساختارشون در ساختار حاکمیت ایالات متحده و این هم که ما انتظار داشته باشیم به سرعت و به زودی برای این انتخابات پیش رو تصمیم دیگه یا اقدام غیر متنقبی هم رخ بده، خیلی شاید در واقع قابل وصول نباشه. علی حال در دراز مدت همون گونه که تدابیر حکیمانی رهبران انقلاب قبل از این بارها اثبات شده، منجر به فروپاشی ایالات متحده خواهد شد. از ما دیگه چیزی به نام قدرت برتر و نظام تک قطبی در کشور به عنوان از منظر ایالات متحده نخواهیم داشت. حالا امیدواریم که این اتفاق در واقع خیلی زودتر در همین انتخابات پیش رو در واقع رخ بده.
حال کمی به عقبتر بازگردیم، زمانی که ترامپ به شکلی بسیار بسیار متفاوت و البته با شاید اختلاف نظر فراوان حتی با همحزبی های خودی سیاست های مهاجرتیش رو اعمال کرد، بعد از اون کشتار در حقیقت صورت گرفته توسط پلیس مهاجرت، تظاهرات هایی که صورت گرفته بیش از 9 ماه، تظاهرات هایی که درباره نه به پادشاهی در حقیقت نوکینگی که در امریکا هست، این سیر نزولی برای ریختن کسانی که به عنوان طرفداران حزب جمهوری خواهد دقیقا شناخته میشن، من فقط راجع به مردم امریکا صحبت نمی کنم چون تکلیف دموکرات ها بسیار پررنگ تر از این طرفداران جمهوری خواه هستش، اما با همه این شرایط باز هم ترامپ به قول معروف کاملا یک تبعیت تام و تمام از رژیم جعلی صهیونی داشت و با بازی اونها در این تعدی و تجاوز همراه شد. باتلاق بسیار بسیار سنگینی که جناب دکتر کیقوبادی حتی عرض کردم تندروترین سناتورهای جمهوری خواه رو هم علیه ترامپ، حتی اگر در رسانه‌ها هم نباشه حداقل تحلیل‌هایی که در گفتگوهای خصوصی داره عنوان میشه ما داریم میشنویم. اما روی دیگر سکه مردم امریکا هستن. ما اگر از دوران بوش پدر تا به امروز نگاه بکنیم با همه فراز و فرودها، حالا شما از 11 سپتامبر بگیرید تا مسئله القاعده و کشته شدن در حقیقت رهبر القاعده، به محض نزدیک شدن به انتخابات یک سری از وعده و از وعده های بهداشتی تا آموزشی رو شما در نظر بگیرید که شاهد بودیم و باز هم دوباره یک چرخش ناگهانی، خیلی هم دور و دیر نیم، حتی سر هیلاری کلینتون هم این اتفاق رو همراه بودیم. ما توی 2-3 دقیقه فکر میکنید چشمنداز باز هم مردم امریکا فریب خواهند خورد یا نه؟ ما 3 دقیقه دقیقا زمان داریم.
ببینید یکی از احتمالات قویی که الان نشانه هایی از اون سناریو هم داره مشاهده میشه بحث بین روابط بین امریکا و اسرائیله، یعنی دیگه ما چیزی به نام بعد از این آرامش چیزی به نام روابط بین و حمایت ایالات متحده از اسرائیل در واقع نخواهیم داشت. چرا؟ دلایلش رو در اتفاقات اخیر باید مشاهده کرد، همین افزایش قیمت نفت مهمترین و پایه میدونید که مردم امریکا و مسئولین اونجا به نفت به عنوان یک حس عاطفی قوی دارن، یعنی زمانی که در واقع چیز شد بوسی نفت رو به وزیر انرژی آمریکا دادن، اون رو بوسید و بویید، یعنی انقدر تعلق خاطر دارن، بنابراین این رو برایشون مهمه چون رو اقتصاد اونها روی رفاه مردم اونجا
بله.
تأثیر میذاره.
خیلی.
از اون طرف اقتصادشون، از اون طرف وضعیت دلار، از اون طرف بدبینی که در افکار عمومی دنیا داره مشاهده میشه، همه اینها در واقع داره ساختار حاکمیت ایالات متحده رو به چالش میکشه.
خیلی سپاسگزارم و عذرخواهم چون ما سریع باید بریم سراغ شبکه خبر، اما دست شما رو به گرمی فشارم جناب دکتر کیقوبادی.
سلامت بشید، علی... آرز توفیق و تماس دعا دارم.
مهربانی، سپاسگزارم. دوستان عزیز، جناب دکتر علیرضا کیقوبادی کارشناس ارشد رسانه، مدرس محترم دانشگاه، درباره نارضایتی 64% آمریکایی از عملکرد ترامپ در مورد جنگ ایران. از شبکه رادیویی گفتگو میریم شبکه خبر. شما رادیو گفتگو رو میشنوید به وقت ایران.
خدا عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت ایران از شبکه خبر در 28مین روز از نبرد رمضان، جنگ سوم تحمیلی، در خدمت شما هستیم در 7مین روز از سال جدید، در 7 فروردین سال 1405، و همراه من در استودیو طبق روال این چپا در بخش اول آیه نیما اکبرخانی کارشناس مسائل نظامی. وقتت بخیر ایما جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و سید، همینطور همه بیننده های عزیز و محترممون. طبق روال هر شب هم التماس دعای فراوان دارم ازشون، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای کل ملت ایران. انشالله که خدا این دعاها رو میبینه و جامعه عمل میکشونه. در خدمت شما.
من از همینجا قدردانی میکنم از همه مردم عزیزی که اظهار لطف داشتن نسبت به برنامه یه وقت ایران از طرق مختلف پیام میدن، تلاش میکنیم حتی المقدور نکات و موارد مد نظر مردم عزیز رو در برنامه رعایت بکنیم. انشاءالله که هر روز بشه برنامه رو بهتر با توجه به شرایط اساسی که در اون قرار داریم خدمتتون عرض بکنیم. بریم سراغ خبر اول. خبر مهمی که همین نیم ساعت قبل از برنامه اومد، رابطه عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که انهدام تعدادی از سوخت‌رسان‌ها و ناوگان لوجستیکی آمریکا در پایگاه الخرج عربستان به واسطه عملیاتی که سپاه پاسداران انجام داد.
بله.
خب ما قبلا در مورد سوخت‌رسان‌ها صحبت کردیم.
بله.
مواردی متعدد هم از مستندات مورد اصابت قرار گرفتن سوخت‌رسان‌ها چه در آسمان و چه در روی زمین قبلا داشتیم. باز نکته اول، اصل خبر رو که رسما نیروهای ما عنوان کردن، لکن اگه کسی بخواد از بیرون نگاه بکنه بگه نه حالا شما سندتون چیه برای اینکه این اتفاق افتاده، نکته شما چی هست؟
یه چند تا تصویر ماهواره‌ای هم منتشر شده بود، ولی خب ابرا جلوشو گرفته و یه دود و آتیشی داره از اونجا بلند میشه. این ادعا رو میشه پذیرفت. واقعیتش اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ثابت کرده که توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کشور سعودی رو داره و هر وقت اراده کرده این کار رو انجام داده. اینکه داره اشاره به یه محتوای خاصی داخل اون پایگاه میکنه،
یعنی لوجستیک ویژه‌ای تو اون پایگاه
بوده. آره، که یه تعدادی سوخت‌رسان بوده. ما قبلا گفتیم این پایگاه‌ها بسیار بزرگن، از بعضی از شهرستان‌ها بزرگترن و مهم اینه که شما بدونی کجاش رو هدف قرار بدی. این داشتن اطلاعات است که خیلی موضوعیت داره. بیشتر از همه خب ممکنه مثلا بگیم که سپاه پاسداران و کشور ایران اونجا یه تعدادی آدم نفوذی داشته، اطلاعاتو بهش دادن، خب خیلی عادیه،
بعید نیست.
ولی محتمل تر اینه که جمهوری اسلامی ایران برخلاف ایالات متحده که ما اشاره کردیم دوچار یک تنهایی استراتژیکی شده در این جنگ، دوستان و متحدانی داره که دقیقاً در ساعت مشخص و روز مشخص بهش گفتن این نقطه رو اگه بتونی هدف قرار بدی صید بزرگی به دست میاری و اون هم هدف قرار داده. یه نکته دیگه در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که عملیاتی همکاری مشترک بین نیروی هوافضا و نیروی دریاییه. حالا قسمت
یعنی
این جالبیش اینه که اون نیروهایی که 100% بعضن 200% از بین رفته بوده به اذعان رئیس جمهور ایالات متحده، قرار میده نمیاد بگه من با فلانی عملیات مشترک داشتم، پس یه عملیات مشترکی بوده قاعدتا و هیچی. این نشون میده اون ساختار سر جاشه و کسانی هم هستن که اطلاعات به موقعی به جمهوری اسلامی ایران میرسونن.
ما قبل از این در مورد اهمیت زدن سوخت‌رسان ها گفتیم.
بله.
این توی اون چرخه عملیات های هوایی که علیه ما داره انجام میشه میتونه تاثیر مستقیم بذاره دیگه.
بله بله. اون هواپیماها به خاطر دست بلند ما در حوزه موشکی و پهپادی مجبور شدن برن عقب‌تر. وقتی از عقب‌تر میخوان به سمت ما عملیات بکنن حتما نیاز به سوختگیری هوایی دارن. اون یکی از جاهایی که میشه واقعا انگشتمونو بذاریم و فشار بدیم و بتونیم با اون فشار دادن فشار بمباران روی ایران رو کم بکنیم و عملیاتیه و قابل دسترسه، دقیقا فشار آوردن به همین ناوگان سوخت‌رسانی ایالات متحده.
خب خبر مهمی دیگه که همین الان احتمالاً که ما داریم برنامه رو می‌بینیم، شاید بینندگان محترم دارن این خبر رو در کانال‌ها یا در فضای اجتماعی در شبکه اینترنت دارن دنبال می‌کنند، خبر حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به مجموعی از زیرساخت‌های حوزه صنعت ماست که بسیار واعظ اهمیت ماست. که تا الان داریم فولاد خوزستان، فولاد مبارک اصفهان و همچنین بعضی از تأسیسات در شهر عراق، تأسیسات بسیار حساس در شهر عراق هم مورد اصابت قرار گرفته. این علارغم ادعای دیشب ترامپ بود مبنی بر اینکه ما حمله به زیرساخت‌ها رو 10 روز فعلا عقب انداختیم، می‌خوایم زمان ببینیم به چه صورت می‌گذره، چه اتفاقی افتاده و این حمله‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید.
زیرساخت‌های فولاد ما هم در استان خوزستان هم در استان اصفهان هدف قرار گرفته. فکر می‌کنم یه شرکت صنعتی در عراق هدف قرار گرفته اگر اشتباه نکنم، تأسیسات آب سنگین عراق خونداب اونجا هدف قرار گرفته.
در اصل تأسیسات آب سنگین من آخرین بیانیه‌ای که می‌دیدم هیچ نگرانی از
بله بله.
مسئله اشاعه نیست، یعنی تشعشعات اینها الحمدلله مطرح نیست. لیکن اصل اتفاق افتاده.
من چند دقیقه قبل برنامه هم نگاه کردم، یه تأسیسات صنعتی هم در استان یزد هدف قرار گرفته و الان دوباره اون بیانیه بازی شروع شد، اسرائیل داره گردن میگیره که ایالات متحده ترامپ الان بیاد صحبت بکنه، بگه که این کار دیگه ما انجام نمیدیم، دوباره نتانیاهو با من هماهنگ نکرده بود. این واقعیتش یه بازیه، هیچی بیشتر از یه بازی هم نیست. اصل این بازی هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و اینا هم شاید الان بشه اینطور تعبیرش کرد که این برای بی‌حس کردن ما بود نسبت به سایر زیرساخت‌های صنعتیمون، که انشالله تعالی همینطور هم هست. فرماندهان نظامی ما اینا رو بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. این بازی اونها شروع کردن. وسعت جغرافیایی ایران، تعداد زیرساخت‌هایی که ما داریم بسیار متعدده و اونها نهایتا بعضن چنین زیرساخت‌های بزرگی ندارن یا خیلی تعداد کمی دارن و انشالله میبریمشون زیر ذره. تصمیم گیریش دیگه حالا با خود فرماندهانه که ما به ازای اینها کجا رو میخوان هدف قرار بدن. ما میتونیم بشینیم منتظر باشیم، تقریبا میتونیم یقینی بگیم که پاسخ میگیرن.
بله، به زودی جوابش خواهد آمد. اینها دیگه معتبر شده، تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران پدیده کاملا معتبری هست. ایالات متحده آمریکا توی حوزه های صنعت، حوزه های زیرساختی صنعت در خیلی از کشورهای منطقه سرمایه گذاری کرده. یعنی اهدافی دوباره اون برمیگردم اون نکته که آقا نیمام تو شب قبل هم گفت، قرارگاه خاتم الانبیا مونان قرارگاه جنگ کشور از پیش طرحهایی داره و اینها اینطور نیست که الان بزرگان
موضوع در واقع تازه الان میخوام بشینن فکر کنن چه کار کنیم، اولا نیست.
حالا ما اینطوری هستیم که ما مونا آدمایی که خب حوزه نظامی نیستیم، شاید الان خب الان کجا رو سرچ کنیم ببینیم آقا کجا ما بیزا اینها میخوره. نه، اونها لیست مشخصه، به اصطلاح ایکس وایش معلومه، نقطه مشخصه، چه زمانی چه هدفی باید قرار بگیره معلومه، همه چیز مشخصه. و فکر میکنم گزاف نباشه بگم که شاید تا قبل از اینکه برنامه ما به پایان برسه ما شاید پاسخ باشیم. امیدوارم تا این برنامه بتونیم خبر پاسخ رو هم بدیم. لکن اتفاق اتفاق مهمی که امروز رخ داد، حمله به نوعی از حمله به زیر ساخته،
حمله به زیر ساخته، هیچ تعریف دیگه‌ای نداره و باید ان شاء الله تعالی پاسخش رو هم بگیرن. تو همین جریان صحبت‌ها و گزافه‌گویی که این آدم همیشه می‌کنه، دیروز دقیقاً اومد صحبت‌های 10 روز زمان رو و نمی‌دونم ایرانی‌ها به من
گفتن. حالا اینکه داره این زیر ساختارو می‌زنه، بریم سراغ تنگه.
بله بله.
همون که زدن این زیر ساختا دوباره می‌تونه مشکلی رو از تنگه حل بکنه. یعنی
خیر، ما اینو قبلاً هم اشاره کردیم، فکر کنم الان بار سومیه بگیم. اینا واقعاً ارتباط مستقیمی با جریان جنگ نداره. یعنی شما کارخونه فولاد در استان خوزستان رو فرض کنید که یه تقدرت جادویی داشته باشید، محوش کنید، غیبش کنید، هر کاری بکنید، هیچ تأثیری روی آفند، روی پدافند و روی قوت دریایی ما که تنگه رو بسته
نداره.
این یه واقعیت محضه، هیچ ارتباط معنادار.
شرایط تنگه کماکان، شرایط تنگه هم کماکان همونی هست که بود. بس. این تصویری رو که در واقع سرجلد یکی از نشریات معروف دنیا بود، اینو با هم اگه دوستان لطف کنن بزنن روی وال ببینن، قشنگه که واقعیت تنگه آن چیزی هست که همه دنیا شاهدشه و اذعان میکنه و میدونه، چیزی اصلا پیچیده ای نیست. این در واقع روی جلد مجله اکونومیست هست، مجله معروف اکونومیست، و دست قدرتمند ایران که این تنگه رو فشرده، دست قدرتمند ایران که این تنگه رو فشرده. البته هر وقت لازم میدونی یه خورده وام میکنه، کسی رو که باید رد بشه رد میشه ها، اما این دست یه ارادهی پشتشه و این دست و این مچ رو کسی نمیتونه وا کنه، این مچ قدرتمند رو کسی نمیتونه وا بکنه. و خیال خامه اگر امریکایی ها خیال میکنن یا اسرائیلی خیال میکنن که این مشت رو میتونن باز بکنن. اما ما دیروز که حالا ادعای ترامپ هم مبنی بر این بود که ما داریم مذاکراتی انجام میدیم، برای اینکه سندی باشه برای اینکه اینها کذب محض ادعایی که ترامپ داره میکنه، اینکه گفت حالا بیا بشینیم ما مذاکره بکنیم، حمله‌ای بود که اگه اشتباه نکنم یک فروند کشتی تایلندی بود که بدون توجه به در واقع اختیارهای جمهوری اسلامی ایران، فکر کنم حالا نمیدونم مالک اون کشتی، صاحب اون کشتی، احتمالاً توییتای ترامپ رو خیلی جدی باور کرده بود. این سزای اون کشتی هست که اعتماد میکنه به سوشال تروت، اعتماد میکنه به حساب. آره، این تروت نیست، حقیقت این نیست. حقیقت اون حقیقت اینه، حقیقت اینه، شبکه اجتماعی حقیقتی که ترامپ ادعا میکنه تو حساب داره اون واقعیت نیست، اینه. شما وقتی حرف گوش ندید سرانجامش این خواهد شد. این اتفاق دیشب افتاد دیگه.
دیشب دو سه تا کشتی حرکت میکنن، ترامپ یه ادعایی کرد، گفت 10 تا از کشتی‌های متعلق به ما داره عبور میکنه که بعداً این سایت تانکر ترکرز هم اومد اعلام که گفت اصلا این دروغه، هیچ کشتی عبور نکرده، کشتی هایی که عبور کرده کاملاً هویتاشون مشخصه. سازوکاری که دیده شده اینه که قبل از ورود به همون کوریدوری که ایرانی ها تعیین کردن باید مشخصات بار، شرکتی که این کشتی متعلق بهش هست و فهرست خدمه کشتی رو برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بفرستن، اون تایید میکنه، میان دقیقا از کوریدور بین لارک و قشم عبورشون رو انجام میدن.
اینو با چی زدی میدونید؟ دقیقا میتونید
واقعیت بزید. نه ولی این کشتی با هر چی که خورده دوچار آتش سوزی شده دیگه، میبینین کلن سوخته و تا اونجایی هم که میدونم به گل نشست، یعنی اومد سمت ساحل و دیگه به گل نشسته الان تو هم ساحل خودمونم هست. عرض کنم خدمتون که بعد از این حرفایی که اون زد، سه تا کشتی اومدن، نه اینکه از تنگه هرمز عبور کنن، اومدن دقیقا تو همون کوریدوری که ما تعیین کرده بودیم. سپاه پاسداران به این سه تا کشتی اخطار داد، گفت برگردین، نمیتونین عبور کنین. دوتاشون برگشتن. این کسی گول نمیخوره میشه همین حرف اکونومیست که میگه ترامپ میگه دارم مذاکره میکنم ولی هیچ کسی این حرف رو باور نمیکنه. این واقعیت، یعنی واقعیت و میدان داره خودش رو به پروپاگاندا و رسانه و دروغهایی که ترامپ میگه تحمیل میکنه.
این زمان میخواد دیگه، کمی زمان به میدان داده بشه.
این واقعیتیه که ما گفتیم ترامپ با شأن جایگاه خودش رو به عنوان رئیس جمهور یک کشور رعایت نمیکنه، هیچ ابایی نداره از اینکه یه دروغ فاحش بگه که چند ساعت بعد، یعنی نه چند روز و چند سال، چند ساعت بعد کاملا مشخص بشه که فاحش دروغ گفته. این آدم همینه دیگه، فعلا هم ما با این آدم تو جنگیم، باید تحمل کرد.
خب بریم سراغ جبهه لبنان. بله. که جبهه پر اتفاقی هست این روزها، حجم عملیاتایی که نیروهای مقاومت لبنان داره انجام میدن بسیار زیاده. ما تو بخش دوم برنامه که جناب آقای خضاب خدمتتون خواهیم بود و تشریف میارن، مفصل از ابعاد دوباره سیاسی، از ابعاد حالا معرکه پیشروی های دشمن در مورد لبنان سخن خواهیم گفت. لکن حزب الله لبنان داره در کانال های رسانه‌ای خودش ویدیوهایی رو منتشر میکنه که بخشایی رو ما قبلا هم نشون دادیم. داریم تلاش میکنیم تو هر شبی از برنامه‌ی وقت ایران حتما اون ویدیوهای قابل بررسی حزب الله رو بذاریم. آماری که حزب الله لبنان از زدن تانکای اسرائیل داره میگه آمار عجیب غریب و بسیار بالایی هست. ما یه ویدیو امروز داریم، حالا ویدیو اول اگه بشه ببینیم، که در واقع هدف قرار گرفتن یک تانک با موشک اگه اشتباه نکنم باید کورنتیا
شکل
زده تانکه. حالا این ویدیو رو با هم ببینیم، نکات آقای اکبر خانی رو در موردش داشته باشیم. در واقع 26 این ویدیو برای همین دیروزه دیگه.
بله.
هدف قرار گرفتش استهداف، یعنی به سمت تانک مرکابا شلیک کردن، یعنی به سمت چیزی شلیک کردن توی منطقه بلدت درسریان توی جنوب لبنان با موشک هدایت شونده به صاروخ موجه. فیلمو ببینیم با هم دیگه دوستان. خب اینجا در واقع
که دشمنه
مرکاوه دشمنه.
بله.
اینجا شلیک اتفاق میفته تو این لحظه. خب ما اینجا یه انفجاری داریم.
بله.
این طرف هم یه انفجار کوچیک که تمام ترکش چیزی خورده اینجا دیگه.
بله بله.
خب این انفجار چیه؟ چطور از
این میکنه؟ این با موشک ضد تانک هدف قرار دادن اینو. حالا مدلش چی بود؟ نه اونا گفتن نه بنده میتونم متوجه بشم. عرض کنم خدمتتون که این استهداف که ما میگیم دقیقا معنیش همینه.
اینجا دوباره ما این هدف انفجار رو داریم.
هدف قرار دادنه. این بیشتر به نظر من شبیه که سامانه ضد موشک این تانک همون تروفی عمل کرد و تانک اتفاقا نخورد. ولی جمله بیانیه حزبم درسته. یعنی استهداف که داره میگه، میگه من اینو هدف قرار دادم. این یه سامانه ضد موشکی روش نصبه که وقتی که موشک بهش نزدیک میشه اگر متوجه بشه اون یک انفجار بیرونی رو صورت میده که به موشک آسیب بزنه و موشک حالا یا منحرف بشه یا از بین بره. بیشتر شبیه اینه. البته این نظر بنده است.
یعنی الان نکته شما اینه که میگید این انفجاری که میبینیم در واقع فعال شدن سامانه پدافندیه، سامانه
بله.
تروفیه این تانک مرکاواست.
بیشتر شبیه اینه. بله.
که این موشک رو در یه فاصله نزدیکی از تانک احتمالاً بله. واسه مقابل در واقع تمیز نیست، قابل تشخیص نیست،
بله بله.
اون رو منفجر کرده.
بله بله.
یعنی ادعای شما اینه که این تانک مورد اصابت قرار نگرفته خودش.
به احتمال خیلی زیاد نه. تصویر میگم تروفی خب داره عمل میکنه.
یعنی انفجار
این تروفیه این بیشتر. بله. ببین موشک‌های ضد تانک ساخته شدن که بعد از اینکه میخورن به هدف خرج اولیه‌شون زره رو باز کنه و خرج اصلی داخل تانک ایجاد کنه. وقتی شما این حجم انفجار و قبل از برخوردمون نور خیلی زیادی که نگه میداره رو میبینین، احتمالاً با این ویدیویی که من میبینم 100% نمیشه گفته، ولی به احتمال زیاد این تروفی عمل کرده.
یه ویدیو سامانه تروفی داریم.
استهداف که ما میگیم، حالا ویدیو رو هم بذارن خوبه، استهداف که ما میگیم یعنی همین، یعنی اعم از
این که بهش خورده یا نخورده، یا
دیدم هدف گرفتم و بهش شلیک کردم. اگر خوردن قطعی باشه تو بیانیه میشه اصابت. خب اینم تروفیه. ببینید این دقیقاً تبلیغ شرکتیه که تروفی رو ساخته اینطور عمل میکنه.
یعنی الان این ویدیو شرکت رافائل هست که آرم شرکت رافائل اسرائیل هست. این موشک آر پی جی که به سمتش میاد قبل از
آسیب میزنه بهش و دقیقاً انفجار صورت میگیره.
یه بار دیگه ببینید در واقع سامانه تروفی که بر روی تانکای مرکاوا نصب شده، موشک به سمتش میاد قبل از اینکه بش بخوره رو با تروفی میزنه. انفجاری که میبینی مثل این انفجار خود تانک نیست، انفجار پدافندی تانک در واقع.
دقیقاً. اون ببینید خرجی داره با یه عالمه ترکش. مجموعه اینا رو میگن مهمات ترکش شونده که اون ترکشا با اون انفجار پرتاب میشن، یه محیطی رو آلوده میکنن که به احتمال خیلی زیادی هم میتونن اون پرتاب رو هدف قرار بدن. این نشون میده حزب الله بالاخره هست، اولا داره میجنگه، همچنان نه تنها میجنگه، توانایی رسانه‌ای خودش رو داره، یه عملیاتش هم فیلم گرفته. این هم نمیشه چی میگن تسری داد به همه عملیات‌ها.
حالا ما فیلم دیگه هم داریم،
یه دونه رو ببینیم که آقا بگیم تروفی اینا هم داره عمل میکنه. حزب الله و دشمن خیلی قوی داره میجنگه.
این نکته مهمه که میخوام بگم این سیستم پدافندی اینها بسیار پیچیده‌ای هست که حتی یه تانک هم داره بر خودش پدافندی رو فعال میکنه.
بله.
یه ویدیو دیگه هم ما داریم دوباره. بله. از جبهه جنوب لبنان. این ویدیو رو هم ببینیم. این ویدیو هم حائز اهمیت به نظر من. خب این ویدیو دوباره برای 25 برای دو روز قبل هست. هدف قرار گرفته شدن تانک مرکاوا ارتش متعلق به ارتش سینوستی در پایگاه مرکاوا که در جنوب لبنان است به محلق انقضاضیه که میشه با FPV، درسته؟
محلق انقضاضیه فکر کنم تحت لفظی میشه پهپاد انتحاری، انهدامی. عرض کنم که بچه همهایی بشه پخشش کنن که این نوعش کاملا مشخصه که همون چیزیه که ما به لحاظ فنی میگیم FPV. FPV هم در واقع همشون نوعی پهپاد انهدامی هست.
دقیقا.
این نوع خاصه. ببینید ملخاش کاملا مشخصه. داره فیلم برداریشو انجام
خب،
میده.
نیما جان الان که داره این فیلم برداری، حالا ببینیم اینو. ببینید اینجا در واقع مستوطن مرگلیوته. مرگلیوت یکی از همون محل وطن گزینان هسته، شهرک نشینایی که زندگی میکنن. این هم پایگاه العباد هست. هم این العباد همون مرگلیوت، اینا سمت اسرائیل اونوره مرزی.
بله.
حالا اگه شد رو نقشه هم نشون میدیم. یعنی رفته تو صفر مرزی این پهپاد. بله. داره پرواز میکنه.
داره پرواز میکنه اینجا تانک رو پیدا میکنه ببینید و بعد میره سراغش. این دقیقا ببینید همون برتریه که ما میگیم
این تانکی رو
پیدا کرده و الحمدلله فرماندهان و تصمیم گیران و مسئولین محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران این برتری رو درک خب کردن.
میره دقیقاً کجا میخورونیم حالا جالبه تا لحظه آخر ما داریم دیگه تصویرشو.
بله تا لحظه
دقیقاً میخوره این وسط که محل برجک به بدنه هست.